چند بود؟ شما اونجا شمارتون چند بود؟ خود خمید؟ اینم خواستم اینو پیدا کنم ببینم که اینجا چه شماره ای داره. متاسفانه علامت نذاشتم خونه. جان پیدا کردم آن دست خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این حکمت کمیلیه که حضرت به کمیل ابن زیاد فرمودن رسیدیم به این قسمت که حضرت فرمود ها انها هنا لعلما جما، آگاه باش که در اینجا علم فراوانی جمع است. و اشاره الى صدره، و به سینه خودشون اشاره کردن که لو اصبت له حملتن، که ای کاش می رسیدم به حاملانی، ای کاش حاملانی رو براش پیدا می کردم که این علوم رو به اونها منتقل کنم. بعد فرمود بلا اصبتو، بله میرسم، لقنن، به کسی که سریع الفهم است، غیر مأمون علیه، اما ایمان نیستم بر او، مستعملن آلت الدین لدنیا، برای اینکه دین رو برای دنیای خودش به کار میبره، همچنان که از قرآن و از روایات مطالبی رو عرض کردیم خدمت عزیزان، یا مثل داستان بلعم باعورا که بلعم باعور روایت داره که اسم اعظم داشت، اسم اعظم داشت، اما طی جریانی اومد در مقابل حجت خدا ایستاد، یعنی حضرت موسی آمد در مقابل حجت خدا ایستاد، در حالی که متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، اولیاء خدا چون برای خدا کار میکنن یک جهتن، یک نور واحدن، حرفشون یه چیزه، کارشون یه چیزه، نمیشه که کسی حجتی در مقابل حجت قرار بگیره. لذا وقتی در مقابل حجت خدا قرار گرفت، آیه قرآن میفرماید فنسلخ منها، اون آیت ازش جدا شد، اسم اعظم ازش منسلخ شد، گرفته شد، که این کسیه که آلت دین رو برای دنیا استفاده میکنه، دین رو آلتی قرار میده برای رسیدن به دنیا. حالا هر کسی در هر مسیری دین رو برای دنیا استفاده کنه. حضرت آقا بارها می فرمود امیرالمؤمنین لعنت کرده کسانی که این لباس رو، این لباس روحانیت رو میفرمود وسیله تور معاش مادی خودشون قرار بدن، یعنی بخوان از این راه نون بخورن، از این راه به منصبی برسن، به مقامی برسن. جناب حافظ در یه بیتی میفرماد حافظا می خورو مستی کنو خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. حافظا می خورو مستی کنو خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. یعنی برای رسیدن به منافع دنیایی قرآن رو تور شکار خودت قرار ندی، از این علوم الهی نخوای بهره ببری برای اینکه به دنیا به پول برسی. حتی عرض کردم اون کسانی که به علم کیمیا بهشون عنایت شد تماما خودشون تو فقر زندگی میکردن، چون ازشون تعهد گرفته میشد که برای خودت استفاده ای نکنی، برای دنیای خودت استفاده نکنی. مستعملا آلت الدین للدنیا. در سوره واقعه فکر میکنم یک بار این مطلب رو عرض کردم خدمت عزیزان، اونجایی که میفرماد انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. این قرآنی است کریم که در کتاب پوشیده است که او را جز مطهران درک نمی کنن. این تنزل یافته از نزد رب العالمین است، یعنی چنین چیز گرانبهایی رو. بعد می فرماد افبه هاذ الحدیث انتم مدهنون، آیا با چنین امر بزرگی شما سستی می کنید، یعنی کوچیک می گیرید اونو. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، در مورد این آیه و تجعلون رزقکم انکم تکذبون اکثر مترجمان و مفسران اشتباه ترجمه کردن، یعنی تا اونجایی که من مراجعه کردم به ترجمه ها دیدم مترجمین قرآن آیه رو اشتباه ترجمه کردن. چی ترجمه میکنن؟ اینجوری ترجمه میکنن آیا شما تکذیب قرآن را روزی خودتان قرار میدهید؟ یعنی چی؟ بعد میگن که خب یعنی با تکذیب کردن قرآن میخواهید روزی به دست بیارید، به جایی برسید؟ کی با تکذیب کردن قرآن روزی به دست میاره؟ وقتی خطاب به کیه؟ اصلا این نیست. میفرماد و تجعلون رزقکم، شما این قرآن رزق خودتون قرار داده اید. انکم تو کذبون، شما دارید تکذیب میکنید، یعنی با این کارتون که قرآن رو رزق خودتون، معاش مادی خودتون قرار میدید، دارید قرآن رو تکذیب میکنید. این قرآنی که تنزل یافته از نزد رب العالمینه، شما آمدید وسیله معاش مادی خودت قرار بدید، تور شکار مادی خودت قرار بدید. انکم تو کذبون، شما دارید تکذیب میکنید اصلا قرآنو. و تجعلون رزقکم انکم تو کذبون، کسی به وسیله قرآن بخواد روزی به دست بیاره، به وسیله قرآن بخواد به دنیا برسه به هر نحوی، جزء کسانیه که قرآن رو تکذیب میکنه. چون قرآن برای این نیست که، برای این نازل نشده. خب فرمود به آدم باهوشی میرسم غیر مأمون علی مستعملا آلت الدین للدنیا. یه پیرمردی بود تعریف میکرد که یکی از کسانی که در علوم غریبه خیلی مهارت داشت، کسی بود برای خودش، کار از دستش برمی آمد، در علوم غریبه مثل جعفر و رمل و حالا اون چیزهایی که هست. گفت به من گفتش که بیا میخوام همه اینها رو بدم به تو. میگه به ایشون گفتم نه آقا من نمیخوام. گفت چرا؟ گفتم من به خودم اطمینان ندارم این قدرت به دست من بیفته، شاید یه جایی به نفع خودم استفاده کنم. قدرت که به دست انسان بیفته ممکنه یه جایی عرصه برم تنگ بشه، دست ببرم طرف اینا و اینا بدون اجازه استفاده کردن فضولی کردن در نظام هستیه. حتی عارف که متصرف میشه در نظام عالم، اونهایی که کاملا دست به تصرف نمیزنن میگن مخالف ادب تصرف کردن. تصرف کردن بدون امر حق تعالی بی ادبیه، خرق عادت کردن. البته خرق عادت حالا انواعی داره. اونهایی که در مجرای نظام هستیه، زنده کردن مرده، روزی دادن به کسی، شفا دادن بیمار، نجات دادن از فقر، نجات دادن از بلا، خب خدا مگه خودش نمیتونه این کار رو انجام بده؟ پس من چی کارم تو نظام عالم بیام چنین تصرفی کنم؟ عارفی که حالا اذن داره و الا با دعا نوشتن و با این تصرفات اینگونه که خیلی دیگه کار سخت میشه. و مستظهرم به نعم الله علا عباده و به حججه علا اولیائه. پشت قوی میکنن، غلبه میکنن با نعمت خدا بر بندگان خدا، برتری جویی میکنن بر دیگران که این منم، که این منم. و با حجتهای خدا بر علیه اولیاء خدا قیام میکنن. گفتیم مثل بلعم با اورا قدرتی دستش افتاد، جلو حضرت موسی هم ایستاد و همین کارشو ساخت. لذا آیه قرآن مثال بلعم باورا رو چی میگه؟ مثل چیه؟ کی میدونه؟ اهل قرآن؟ که مثل کلب، به مانند سگ. مثالش رو بلعم باورا رو میگه مثل سگه. کسی که صاحب اسم اعظم بود شد مثل سگ. او متقلدن، یا میرسم به قبول کننده ای. تو بعضی روایت داره او منقادن، یا به کسی که فرمانبره. لحملت الحق، یعنی میرسم به کسی که مقلده یا فرمانبردار اهل حقه. لا بصیرت له فی احنائه، اما بصیرتی به جوانب نیست برای او. خیلی آدم مطیعه، زاهد خوبه، اما صاحب بصیرت نیست تو عبادت، تو تقلید، تو فرمانبرداری خوبه اما صاحب بصیرت نشده، مستبصر نیست. ینقده الشک فی قلبه لأول عارض من شبهته. شک در دلش افروخته میشه با اولین عارضه‌ای که در از شبهات پیشش بیاد. تا یه نفر برسه بگه نه آقا اینجوری هم که تو میگی نیست، یه مرتبه تو دلش شک میکنه واقعا آقا راست میگه، شاید راست میگه این، شاید این راست میگه، چون بصیرت نداره، به عمق مطلب نرسیده، در جانش رسوخ نکرده، با جانش نفهمیده. آدم خوبیه اما بی بصیرته. خیلی داشتیم از این نمونه ها، خیلی داشتیم که معاویه تا قرآن رو میبرد بالا یه مرتبه جلو امیرالمومنین وامیستادن. این چیه؟ بصیرت پیدا نکرده به رهبرش که امیرالمومنین رهبر منه و او هرچی میگه درسته، آدم خوبیه، متدینه، جهاد در راه خدا میره، اما قرآن که میره سر نیزه شمشیرش میفته پایین. کی باشه که در پایین و بالای حوادث بتونه ثابت قدم بایسته؟ که اگر کوها بلرزن او نلرزه، اگر کوها بلرزند او نلرزه، چون امتحان پیش میاد. اینجوری نیست که همه دور هم نشستیم و خوب و خوش و سرحال و درس، و به محض اینکه طرف بگه ایمان آوردم امتحان میشه. افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون؟ فکر کردن گفتن ایمان آوردیم تموم شد، به فتنه نمیفتن. تو فتنه ها وقتی آزمایش شدن بعد از رسول الله، همه برگشتن جز 4 نفر، اونایی که رسول اکرم تربیتشون کرده بود، جز 4 نفر همه برگشتن. حالا 3 نفرم بعدن پیوستن شدن 7 نفر. که تازه در حالات درونی اونا هم روایاتی داریم که سلمان زخم برداشت گردنش، که لحظه ای که امیرالمومنین رو می بردن طرف مسجد، سلمان یه لحظه تو دلش گفت علی صاحب اسم اعظمه، چرا کاری انجام نمیده؟ که بعد تناب که انداختن گردن سلمان، گردنش زخم شد، بزرگ شد، زخم بزرگ شد. یه روز به امیرالمومنین گفت زخم گردنم خیلی اذیتم میکنه، گفت مال اون چیزی که تو دلت گذشت. یا ابوذر رو میگه تا ظهر در حیرت بود ابوذر، ببخشید عمار، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، 4 تا بودن دیگه، اینا تازه اصیل مونده بودن. میگه تا ظهر عمار سرگردان بود، یعنی به همین مقدار باز تکون تکون خورد. اما مقداد رو میگه مانند پاره آهن مقاوم. کی هست که کوها بلرزد و او نلرزد تو امتحان ها، تو فتنه ها؟ حالا بعضی هستن اولین شبهه‌ای که میاد سراغشون تموم میشه کار. الا لازا و لازا که، نه این مقلد خوبیست و نه آن سری، اون سری الفهم از حاملان علمن، او منحومن باللذه. گفت این دوتا هیچ کدوم به درد من نمیخورن، نه اون کسی که فهم سریعی داره، فهمش خوبه، دنبال دنیا میدوه، نه اون کسی که آدم دنیا گریزی از اهل دنیا نیست اما زود گول میخوره، زود از راه به در میشه، او منحومم باللذه، یا کسی رو میرسم به کسی که حریص است به استقبال لذات دنیوی، دنبال لذات دنیا میدوه. آقا همه سر این دنیاست، یعنی بیخ همه انحرافاتو که نگاه میکنی دنیا و لذت دنیاست. سلسل قیاد للشهوه او مغرمم بالجمع آسان کشیده می شود برای شهوت نفس خسیس و پست، زود برای شهوات از راه به در می شه. یا در جمع مال به دست آوردن، احتکار کردن و جمع آوری مال حریصه، و الادخار، ادخار یعنی همون ذخیره کردن، احتکار کردن، یا دنبال شهوت میدوه زود از راه به در میشه، یا در جمع مال، مال و منال از راه به در میشه. مثل همون کسی که روایتشو خوندم خدمتتون، از امیرالمومنین تقاضای دعای اسم اعظم کرد که در صحیفه علویه، صحیفه علویه دعاش رو هم آورده و داستان و شخص رو هم آورده که اون کسی که اسم اعظم تعلیم داده شد و بعد رفت دنبال جمع مال، که حضرت فرمود بود من از همین میترسیدم که این به این روز بیفته. لیسا من رعات الدین فی شیئن، اینها در هیچ چیز رعایت کنندگان دین نیستن، رعایت دین نمی کنه. آقا جان می فرمود، فرمود شما می تونید پول در بیارید، ما نمی تونیم. شما بلدید پول در بیارید، ما بلد نیستیم پول در بیاریم. یعنی این نیست که ما بلد نباشیم پول در بیاریم، بخواییم خیلی بهتر از شما می تونیم، اما ما نباید بریم دنبال پول. اینها رعایت کنندگان دین نیستن. چقدر امام غریبه، اینها رو که داره میگه تو صدر مؤمنین داره میگه ها، میگه اینجا علم انباشته روی همه، کسی رو پیدا نمی کنن بهش بگن، علومی انباشته شده رو هم که نمیتونم به کسی بگم، حامل پیدا نمی کنم. لیسا من رعات الدین فی شیء، اینها در هیچ چیز رعایت کنندگان دین نیستن. اقرب شیء شبهم به هما انعام الصائمه، نزدیکترین چیزی که به اینها مشابهت داره چهار پایان صحراییه، مثل چهار پایان صحرایی که میگردن دو فقط پوزشون رو زمین دنبال غذا میگردن، پوزشون رو زمین اینا فقط شبیه اینن، شکمی سیر کنن، شهوتی ارضا کنن، خونه کاخ و خونه و ماشین و نمیدونم دم و دستگاهی به هم بزنن. اولائکه کل انعام، اینها مثل چهار پایانن، بل هم ازل، بلکه گمراهتر از حیوان و چهار پا هستن. کذالک یموت العلم به موت حاملهی، حاملی، این گونه است که علم با مرگ حاملش میمیرد. بار عرض کردم آقا جان فرمود من برم خیلی از بعضی از علوم رو با خودم میبرم، برم بعضی علوم رو با خودم میبرم، حمل کننده ای براش نیست. این گونه است که علم با موت حاملانش میمیرد، چون دیگه حاملی پیدا نمیشه بهش بده اون امانت رو. اللهم بلا، جز این که اللهم بلا یه جمله‌ایه که جمله استثناست تو عرب. مثلا میگیم اللهم الا ان یقال، تو فارسی میگیم مگر اینکه این گونه باشد. اللهم بلا یا اللهم الا ان یقال به معنی استثناست، مگر اینکه لا تخلو الارض من قائم لله به حجتن، اما هیچگاه زمین خالی از حجت قائم الهی نیست، نمی شود زمین خالی از حجت قائم باشد. جناب حکیم ترمذی یکی از عرفایی است که خیلی بلند مرتبه است در میان عرفا، مال قرن سوم چهارم هجری هم هست، خیلی قدمت داره. کتابی داره به نام ختم الاولیا که اونجا میفرماد همون جوری که نبوت خاتمی دارد، ولایت هم خاتم دارد. یعنی همون جو بعد خاتم رو به این معنا میگه، خاتم به این معنی نیست که پایان دهنده باشه، حتی خاتم انبیا هم به معنی تموم کننده انبیا نیست. خاتم انبیا یا خاتم اولیا به این معناست که دیگه کسی در نبوت به پایه ایشون نمیرسه، ختم شده نبوت به ایشون. مثلا میگیم، مثال میگیم، میگیم حافظ مثلا خاتم الشعراست، نه اینکه بعد از حافظ شاعر نمیاد، کسی دیگه در شعر به رتبه حافظ نمیتونه برسه. خاتم انبیا کسی در نبوت دیگه به رتبه ایشون نمیرسه، لذا به همین دلیل خاتم نبوت دیگه بعدش نبی هم نمیاد، چون نبی که بعد از نبی میاد برای این میاد که نبوت رو کامل کنه. چون خاتم نبوت بالاترین درجه نبوت رو داره، به معنی تمام کننده هم هست، یعنی هم به این معنا میشه که بعد از ایشون پیامبری نمیاد. چرا نمیاد؟ چون ایشون خاتم نبوته، یعنی دیگه افقی بالاتر از این در نبوت نداریم. اما خاتم اولیا، خاتم اولیا هم یعنی بالاترین افق ولایت رو داره در میان اولیا. خاتم ولایت بالاترین افق رو در میان اولیا داره، دیگه هیچ ولیی به پایه او نمیرسه. بعد جناب حکیم ترمذی میفرماد ایشان همان مهدی هستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و بعد همین کلام امیرالمؤمنین و ایشون استشهاد کردن بهش، همین که اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجتن، که حجت الهیه. و بعد در مورد همین کلام رو ادامه میدیم، پایین بیاییم، میفرماد والله الاقلون عددا، به خدا که اونها در شماره اندکن، این حجج الهیه. که بعد ایشون میفرماد همون 12 نفرن، تعدادشون خیلی اندکه، در نه اینکه در هر زمانی 12 نفر باشن، بلکه در کل عالم 12 نفرن. چون بعضی از اولیا هستن، اینا طبقه بندی دارن اولیا، بعضی از اولیا هستن که اینا تعدادشون مشخصه، در هر زمانی 3 نفر هستن که اینها مثلا افرادن، همیشه 3 نفر تو عالم هستن، 4 نفر هستن که اینا اوتادن، همیشه این 4 نفر هستن یعنی همیشه هستن به این معنی که یکیشون که از دنیا میره، یه نفر از طبقه پایین جانشین او میشه. هفت نفر هستن مثلا عبدالن، دوازده نفر فلانن، 21 نفر رجال چی هستن. حتی در میان اینها زنها هم هستن، یعنی مختص مردها نیست، که اینها رو معمولا رجال الهی یا رجال الغیب میگن بهشون، که تعداد اینها، اونهایی که شما عدد مخصوص دارن، هفتنن. وقت هفتنن باز چند جور داریم، چند عده هستن عبدال هفتنن، باز رجال قوه هستن که اینا هم تعدادشون مثلا هفت نفره، که اینها رو حالا عرفا ذکر کردن، 40 نفر، 300 نفر و و و، کسانی که اعداد مشخصی دارن. بعضی از طبقات و اولیا هستن دیگه اینا عدد مشخص ندارن، یعنی ممکنه کم میشه زیاد میشه، اونها باز متفاوتن. اما در رأس تمام اینها که اینا اولیاء اللهن، در رأس همه اینها این حجت الهیه که تمام اینها زیر دست اون حجت الهی هستن. که جناب ابن عربی هم در فتوحات مکیه در مورد این 12 نفر توضیح میده، که میگه 12 نفرن که مدار عالم به گرد اینها میگردن در تمام عالم. بعد میگه من اسمشون رو نمیتونم بگم چون به هم گفتن که نگو اسامی اینها رو، و به هم گفتن که چرا نگو، چون ایشون در تقیه شدیدی به سر می بردن. اما در مورد حالاتشون و خصوصیاتشون مطالبی رو عنوان می کنه که هر کدوم یک سوره خاص خودشونو دارن. و بعد در مورد امام عصر که ظاهرن مشخصه که چون میگه ایشون صاحب شمشیره، صاحب دولت ظاهری و باطنیه، خیلی مطالبی رو اونجا عنوان میکنن. خب لا تخلو الارض من قائم لله به حجت، زمین هیچگاه خالی از حجتی که قائم باشه به امر الهی، قائم بالله باشه نیست. من قائم لله به حجت، قیامش به خداست. حالا قیام به قیام لله داره، نه قیام به امر الله. قائمون به امر الله با قائمون لله خیلی فرق میکنه. این که در قرآن میخونید بعضی از چیزها رو، مثلا یه جا میفرماد فی سبیل الله، یه جا میگه فلاح، اینا خیلی با هم فرق میکنن. الذين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اون کسانی که جهاد میکنن در ما، نگفت فی سبیلنا، در راه ما جهاد میکنن. قائمون به امر الله قیام میکنن به امر الهی، با قائمون لله خیلی فرق دارن، که حالا اینو با سر جای خودش بحث بشه ببینیم چیه داستان. اما ظاهرم مشهورا، بعد می فرماد این حجت قائم لله یا ظاهر و مشهور است، یعنی در میان خلق مردم اونو می شناسن که آقا این حجت خداست، این ولی خداست، حالا چه قبول داشته باشن چه نداشته باشن، ولی می شناسنشو به عنوان حجت، یا شخصشو می شناسن، مثل امیرالمومنین، مثل خدا آقا، مثل امام مجتبی، مثل سید الشهدا، مثل ائمه دیگه. او خائفا مغمورا، یا ترسان مستور، مانند امام عصر ترسانی که مستور، ترس از چی داره؟ روایت داره میگه ترس داره که مردم با شمشیر او رو بکشن اگر بخواد اظهار حجت کنه. و واقعا هم همین جورم هست، همین جورم هست. فکر نکنید اگه الان امام زمان بیاد همه تحت تسلیم او هستن. روایت داره در مکه و مدینه وقتی حضرت میاد به اونها اعلام میکنه من مهدی هستم از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگن ما به آل محمد احتیاجی نداریم اصلا. و خیلی ها جناب ابن عربی میفرماد از ترس شمشیرش ایمان میارن بهش وقتی که ظهور میکنه. تازه مگر امام میگه سید الشهدا نبود؟ مگر آقا سید الشهدا نبود؟ میگه به اون وضع به شهادت نرسید. هر کدوم از ائمه اگر قیام میکردن به شهادت میرسیدن. هر کدام از ائمه اگر قیام میکردن به شهادت میرسیدن. لذا مجبور بودن که بنشینن تو خونه. خیلی آمدن سراغ امام صادق، امام باقر، امام هشتم. او خائفا مغمورا، یا ترسانی که پنهان است. لعلا تبتل حجج الله و بیناته، به خاطر اینکه حجت ها و بینات خدا باطل نشه. یعنی چی حالا حجت خدا و بیناتش باطل نشه؟ یه مطلب عمده اینه، عزیزان خوب دقت کنید، این یکی از فلسفه های بزرگ شیعه است در مورد امام عصر، در مورد بحث امامت و امام زمان. ما میدونیم خداوند عالم رو آفریده، همه به این معتقدیم. آیا آفرینش مقصودی داره؟ بله، خلقت انسان مقصود آفرینشه. آیا از انسان مقصودی هست؟ بله. چیه؟ رسیدن به عبودیت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای اینکه به عبودیت صرف برسن. خب حالا اگر زمانی باشه که هیچ کس به این مقام عبودیت نرسیده باشه، چون نماز و روزه خوندن که عبودیت نیست، اینا مراسم عبودیته نه خود عبودیت، اینها مراسم عبودیته. اگر زمانی باشه که هیچ کس به عبودیت نرسیده، پس مقصود نظام عالم تو اون لحظه برآورده نشده و عاطل و باطل شده نظام عالم، چون تمام این کارخانه برای اینکه انسان به وجود بیاد، انسان به وجود بیاد برای اینکه به عبودیت برسه، که دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. حالا اگر این شخص زمانی باشه که نباشه هیچ کس، پس این کارخانه عاطل و باطل مونده، حجج الله و بیناته باطل شده. به همین دلیل میگیم هیچگاه زمین خالی از حجت خدا نیست، همیشه در هر عصری امام و حجتی هست، حالا یا ظاهره هویداست یا مخفیه. زمان حضرت ابراهیم یک امت واحده بود، زمانی بود فقط حضرت ابراهیم روی زمین موحد بود، فقط یک نفر موحد بود. باشه، همه عالم به خاطر وجود اون یه نفر روزی میخورن، همه عالم به خاطر اون یه نفر، همون جوری که همه عالم الان به خاطر امام زمان روزی میخورن. یا طبقات پایین تر، مثلا امیرالمومنین 7 نفر رو نام میبره در زمان خودش، میفرماد زمین به خاطر اینها آفرینش شده. 7 نفرن که زمین به خاطر اینها آفرینش شده و مردم به خاطر اینها روزی میخورن، که سلمان و ابوذر و مقداد و همون 7 نفری که به بدن صدیقه طاهره نماز خوندن، 7 نفر در اون زمان بودن. حالا در زمانهای دیگه هم هستن کسانی که به خاطر اینها خلق روزی میخورن، که رأسشون کیه؟ امامه. که این امام نمیشه نباشه. شاید یکی از اون طبقات و اولیا که نام بردیم بگیم نباشه، اما امام وجودش الزامیه، که اگر برداشته بشه کارخانه عالم به هم میریزه. که لعلا تبطل حجج الله و بیناته، تا باطل نشود حجتهای خداوند و بینات او. بعد میفرماد و کمزا، یعنی تا کی باشد؟ تا کی باشد؟ این یعنی چی تا کی باشد؟ و کمزا یعنی تا کی؟ چی؟ مستور بودن امام. چون فرمود بعضی ظاهر و مشهورن، بعضی باطن و مستورن. بعد فرمود این مستور بودن تا کی؟ پس معلوم میشه خیلی طول میکشه. همونجوری که اگه در خاطرتون باشه یه حدیثی از غیبت شیخ طوسی خوندیم خدمت عزیزان، که امام صادق فرمود امروز به جفر جامع نگاه میکردم، غیبت قائممون رو نگاه میکردم و میدیدم اونقدر این غیبت طول میکشه که شیعیان و مؤمنین گروه گروه از دین خارج میشن. و امام صادق اشک میریخ. و کمزا و عین اولائک، و کجایند آنان؟ بعد میفرماد اولائک والله الاقلون عددا، به خدا که اینها در شمار اندکند، عددشون کمه. والاعظمون قدرا، اما قدر عظیمی دارن که همه عالم به واسطه اونها روزی میخورن، جن و ملک و انس و همه موجودات. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. یحفظ الله حججه و بیناته بهم، خدا به واسطه اینها حجج و بینات خودش رو حفظ میکنه. یه نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان، حالا چون اینو حضرت آقا فرمودن یادداشت کن، یک بار در عالم رؤیا حضرت آقا به بنده فرمودن میتونی با ستاهه هی حسنی یک کلمه بسازی. بنده گفتم حجج، حجج ستاهه هی حسنیه دیگه. فرمود احسن، آفرین. بعد یه بار که خدمتشون بودیم کتاب الحجج البالغه علا تجرد نفس ناطقه رو آوردن هدیه بدن به بنده، اسم کتابو که دیدم گفتم آقا جان یه من خوابی دیدم بگم. وقتی خوابو تعریف کردم بعد گفتم آقا از خواب که بیدار شدم حجج رو عدد گرفتم دیدم میشه 14. حجج میشه چی؟ 14 عدد، 14 معصوم. که بعد فرمودن اینو یادداشت کن این مطلب رو، که حالا حجج به حروف ابجد عددش 14 در میاد، به تعداد 14 معصوم. حججه و بیناته بهم، خداوند به واسطه آنها حفظ می کند حجج و بیناتش را. حتی یوده اوها نزراعهم، تا آن که به ودیعت می نهند آن بینات و حجج را به دست امثال خودشان، نزراعشون. آیه قرآن می فرماد ان تعدل امانات الى اهلها، امانات رو باید به اهلش، به اهلش برسونی. یه امانتیه که مال اهلشه، کتابی گرفتی باید بری بهش بدی، دستور خداونده. پولی گرفتی امانت، دوچرخه‌ای، هر چیزی باید به اهلش برگردونی. اما یک معنا در روایت میگه این با امامت و علوم امامت که این امانت باید به اهلش، یعنی اون کسی که اهلیت داره، سپرده بشه. و اون اسرار و حجج اگر کسی اهلیت پیدا کنه از طرف ولایت به او داده میشه. اون اسرار و علوم ولایی اگر کسی اهلیتش رو پیدا کنه، آیه قرآن میگه باید امانت رو به اهلش بدی. پس اگه چیزی دستمون نیامده یعنی اهلیتش رو نداریم. حتی یودعوها نزراءهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم، و زرع میکنند، میکارند آن را در قلوب اشباه خود، یعنی شبیهان خود. آقا جان در چندین کتابهای خودشون فرمودن که علما زارعن، علمای بالله زارعن، که قلوب انسانها رو شیار میکنن و تخم معارف در اونها میکارن. بعد اون آیهی که و نحن الزارعون در سوره واقعه، افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، خداوند میگه ما زارعیم. اینجا هم حالا خودش خیلی مطلب هست که یک بار باز اون اوائلی که مشرف شده بودیم خدمت آقا، یه خوابی دیدیم که همین حدیث رو آقا فرمودن. در یه نهر آبی بودیم، نشسته بودیم با یک روحانی که حضرت آقا به اون روحانی فرمود ایشون زمین خوبیه و من درش کشت و کار میکنم. وقتی این رو به آقا فرمودیم، عرض کردیم، فرمودن که بله، علما زارعن، دنبال زمین میگردن که درش کشت و کار کنن، تخم معارف بکارن که بعد اینها رویش کنه، شجره طیبه طوبی بشه. یزرعوها فی قلوب اشباههم، اونها رو زرع میکنن، میکارند در قلوب شبیهان خود، در قلوب کسی که شبیه خودشونه. یعنی این تخم معارف از بین نمیره، کشت میشه، منتها زمین وقتی فاسد باشه بهترین تخم هم که توش بکاری هیچی در نمیاد ازش. آقا امیر المومنین فرمود رسول خدا هنگام رحلت کلمه‌ای به گوشم گفت که هزار در به علم به رویم باز شد و از هر در هزار در، یعنی 1,000,000 در علم. بعد اولی و دومی اونجا بودن، به من گفتن رسول خدا چی بهت گفت؟ یه منم گفتم کلمه یا اون جمله‌ای که رسول خدا به هم گفته بود. میگه دوتایی این کلمه رو با هم تکرار میکردن به من میخندیدن، گفته نگاه کن مثلا چی گفته به ایشون. همون کلمه‌ای که 1,000,000 در علم باز میکنه بر او امیرالمؤمنین، اونا با هم دیگه میگن مسخره میکنن. یزرعوها فی قلوب اشباههم، پس باید شبیه بشیم به اونها. تخلقوا به اخلاق روحانیین، به اخلاق روحانیین در بیایید. تا این کلام حضرت مسیحه، تعدبوا به آداب روحانیین، به آداب روحانیین مؤدب بشید تا علم از قلبتون جوشش کنه. باید شبیه بشی به اولیاء خدا که اون معارف از قلبت بر زبانت در بیاد. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.